دوستان عزیز شنونده، همچنان با بخش دوم برنامه های رادیو نمایش در خدمتون هستیم. به ساعت 17:30 رسیدیم و نوبت میرسه به نمایش گنجنامه سدل دوست قسمت 16. تا 30 دقیقه پیش رو تقدیم به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
حکایت گنجنامه سدل دزد، نویسنده سید حسن حسینی، بازیگران به ترتیب اجرا: مهدی طهماسبی، امیر منوچهری، مهدی نمینی مقدم، صدیقه کیانفر، راضیه مومیوند، پریسا مقتدی، عباس توفیقی، حمید منوچهری. کارگردان: فریدون مهرابی. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت 16.
نن سلمان که از اخلاق اتابک خوشش اومده، به اتابک پیشنهاد میکنه لیلا دختر سید آقا رو خواستگاری کنه. از طرفی هم نادر از مادرش میخواد یه بار دیگه لیلا رو برای اون خواستگاری کنه. قباد در شبی که به مناسبت تولد امام حسن علیه السلام در مسجد مراسم مولودی برپا بود، از صحبت‌های بین سید آقا و لیلا متوجه میشه که ساک پول خونه سید آقاست و قرار میشه از فرصتی که همه در مسجد جمعن استفاده کنن و برای برداشتن ساک پول به خونه سید آقا برن.
السلام علیکم یا نبی و رحمت الله و برکات. السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. الله اکبر. ای خدا عظمت تو شک، خدایا دمت گرم، حال دادی. خیلی وقت بود نماز نخونده بودم، برای این نمازی که خوندم یه حال اساسی بهم داد. بیبی خدا بیامرز میگم پسر جون نماز تو بخون، ترکش نکن. من هم وقت نفهمیدم، حتما باید سرم بخوره به سنگ تا بفهمم کجای دنیا آخه چرا ما آدم ها اینجوری؟ تا وقتی داریمش قدرشو نمیدونیم، همین که از دستش میریم میگم ای دل غافل. بازم کرمه تو شکر، بی حکمت نبود اومدم اینجا. هیچی بهتر از صداقت و راستی نیست. میخوام برم به همه حقیقتو بگم، به همه. حالم از خودم بد شده، آخه من نمیدونم چه مرضی دارم که باید همش به این اون دروغ بگم.
داش چیزی شده؟
ای درده داش، خروس بی محل.
آخه دیدم از چشات داره هش میاد، نگران شده.
داشتیم چند کلون با خدا حرف میزنیم، باید پا برنه اونم با گاری. بیای رد چی؟
بهبه
بهبه گفت و بهبه چی میگی؟
اتابک خان با نماز خوندنت کیف کردم.
ببینم اصلا شما کی اومدین که من متوجه نشدم؟
از اونجایی که داشتی قنوت میخوندی ما اومدیم.
اینقدر با اخلاص داشتی میخوندی نفهمیدی ما اومدیم.
داش نهارو آماده کردی،
بیا تا سر ننه سلمان آرمان گرمه ما نهارمونو بخوریم.
اگه من به شما نگفتم من روزم؟
داش من به این شلغم گفتم، به خرجش نرفت.
حتی بکن روزم چیه؟ باید جون داشته باشه اون مسئله درست کنی. بیا نهارو بزن به بدن، بعد از اینکه چرتی زدیم میریم سراغ کارمون.
من نهار نمیخورم.
آخه ماشاءالله الان چند روزه که داری روزه میگیری، اینجوری اپا در میای؟
وقتی میگم میخوام روزه بگیرم پس روزه میگیرم، حالا فهمیدی؟
بله بله.
من یه حرف مهم باهاتون دارم.
جونم داشت، جونم بگو بگو.
من میخوام به همه حقیقتو بگم.
چیکار کنی؟
میخوام راست داستانو همه بفهمن.
حتی لیلا خانم؟
حتی لیلا خانم.
جدی که نمیگی؟
تو چی فکر میکنی؟
شما هم کاملا جدی.
نه الان وقتش نیست.
اتفاقا الان وقتشه. نمیخوام دیر بشه.
اون وقت تکلیف مسجد و مدرسه همین اینه پر؟
آره داشت قوات راست میگه.
ببین حتی بکن، من تصمیم گرفتم همه ی حقایقو به همه بگم، ولی قبلش میخوام کار خوب انجام بدم. مگه نه سیامک؟
ها؟
همین خودی کله کدو. این تحت تاثیر رفتار خوب شما قرار گرفته. داره از شما یاد میگیره که چجوری باید توبه کنه.
آره.
نیست داره میشنوی؟ ببین چقدر زیبا میخونه. بارها دیدم سیامک نشسته داره به قرآن خوندن آرمان گوش میده. حتی خود شما فکر کردین من نمیدونم شما میرین پیش آرمان ازش میخواین براتون قرآن بخونه؟
خب منم به خاطر همین میخوام همه واقعیتو بگم.
خب حالا یه جور دیگه به قصه نگاه میکنیم. شما الان میرین هر چی تا حالا دروغ گفتین راستشو میگین. خب چی میشه؟ اول اتفاقی که میفته دل همه میشکنه. دومین اتفاق محبت کردن این مردم به دیگران ازشون میگیری. چرا؟ چون از اعتمادشون سوء استفاده کردی. دیگه به هیچ کی اطمینان نمیکنن. حتی به خودشون هم بدبین میشن. خب مقصرش کیه؟ شما.
من بعدن هم بگم باز همین اتفاق میفته.
آره همین اتفاق میفته، ولی خب یه جور دیگه میفته. ببین حضرت خان، در اینکه شما دلشون رو میشکنین حرفی توش نیست، ولی اگه شما همه قول و تعهدایی که بهشون دادین رو انجام بدین، بعد وقتی که شما حقیقت رو بهشون میگی چی میشه؟ مردم پی میبرن که شما پشیمون شدین. حتی لیلا خانم اعتمادشون زیر سوال نمیبری، چون بهشون میگی از محبت و خوبی شما من فهمیدم که دارم کار اشتباهی میکنم. حتی این فرصت هم بهشون میدی که تو رو ببخشن.
خوب حالا تو دیپلم ردی، لیسانس داشتی چی کار میکردی؟
حالا این وسط کمتر سوسه بیا.
ولی من
ولی و زن بده بره بابا، چی کارش داری؟ عطا بکن شما همین نماز و روزه رو بخونید و بگیرید، مسجد و مدرسه رو هم تموم کنین، بعد برین حقیقت رو بگین. آساسه مگه نه سیاه؟
آساسه آساسه. بله
حالا نارو بخوریم که من ضعف کردم.
ها باشه،
من میرم پیش آرمان.
ما هم نارمونو خوردیم میریم مسجد.
مگه قرار نبود یه چرت بزنی؟
خب از سرم پرید، بریم کارو مسجد رو تموم کنیم بهتره. بریم. آره
باشه.
آفرین
عزیزکم. آفرین باریکلا. آفرین. خوش به حال ننه سلمان و پدر مادره.
ممنون.
آرمان چجوری کل قرآن حفظ شدی؟
خب اولش عنایت و لطف خدا بود، بعدش هم ننه سلمان و حاج آقا یاوری، حتی خانم معلم خیلی ها بهم کمک کردن.
اگه دلت با خدا صاف باشه اون وقت خداوند هم همه چیز رو بهت میده ننه.
شاید خیلی ها فکر کنن حفظ کردن قرآن سخته، ولی من میگم یاد گرفتن حرفای خدا اصلا سخت نیست. شما چطوری زبان مادری رو یاد گرفتی؟ حتی یاد گرفتنش از زبان مادری هم آسون تره.
جدی میگی؟
بله، شما زبان مادری رو یاد میگیرین به خاطر نیازاتون، که بتونی با مردم در ارتباط باشی، خواستاتون رو بتونی بگی، از علاقاتون بگین، از چیزایی که بدتون میاد. حاج آقا یاوری میگه فقط حفظ بودن کلام خدا کافی نیست، باید اونو فهمید. فهمیدن حرفای خدا خیلی آسونه، به شرطی که بخوای بفهمی. خب من سلمان با اجازت من میرم پیش حاج آقا یاوری، موقع اذان مغرب با ایشون میام مسجد. شما اگه کاری ندارید من برم. با اجازت.
نه عزیزکم، مراقب خودت باش. منه
چش آقای مهندس، خدا حافظ.
خدا حافظ.
نه سلمان، خدا حافظ.
خدا حافظ. به چی داری فکر میکنی مهندس؟
این آرمان خیلی میفهمه، بیشتر از سنش.
بله همه همینو میگن، برای همه سواله، ولی برای من نه.
چرا؟
کسی که دلش با خدا باشه، خدا هیچ وقت فراموشش نمی کنه. توی وجود این بچه گوهر با ارزشی هست، اونم عشق به خداست. من تا حالا آرمانو خیلی امتحان کردم. مثلا برای حافظ قرآن بودن میتونست تو تمام مسابقه ها شرکت کنه و من مطمئنم جایزه هم میتونه بگیره، ولی هر دفعه من یا حاج آقا یاوری بهش گفتیم، گفتم نه.
چرا نه سلمان؟
تا حالا چراشو نگفته. ولی من میدونم.
چیه؟
اگه یه خورده فکر کنی میفهمی. خب بگذاریم. راستی مهندس، من دیروز تونستم از زیر زبون لیلا بفهمم نظرش نسبت به شما چیه.
بهش گفتین؟
چرا رنگ باختی ننه؟ مستقیم که بهش نگفتم، ولی خب ما خانوما میدونیم چجوری از زیر زبون هم دیگه حرف بکشیم.
چیزی گفت ننه سلمان؟
لیلا نظرش نسبت به تو خوبه، حتی فکر میکنم سید آقا هم نظر خوبی داشته باشه. حالا هر موقع مناسب دیدی به من بگو تا قرار خواستگاری رو باهاشون بذارم.
نه سلمان، من فکر میکنم آدم مناسبی برای لیلا خانم نباشم.
این حرفو نزن، اتفاقا همه اهالی روستا از اخلاق و منش و کارهای خوبی که داری انجام میدی حرف میزنن. خود لیلا هم همیشه از کارهای خوبت حرف میزنه. حالا ننه جون فکراتو بکن، بعد سر فرصت یه قرار خواستگاری از سید آقا خودم برات میگیرم. اصلا نمیخوادم نگران چیزی باشی.
آخه من اون آدمی که شما ها
حلال زاده رو میبینی؟ بیا داخل لیلا جان، بیا عزیزکم.
سلام سلام آی مهندس.
سلام
عزیزکم، بیا اینجا.
اومدم آمپولتونو بزنم.
میدونم عزیزکم.
خب ننه سلمان، من دیگه میرم، بچه ها خیلی وقت رفتم مسجد، منم برم کمکشون.
خدا پشت و پناهت، برو ننه به سلامت.
خداحافظ.
خب چطوری لیلا جان، سید آقا خوبه؟
الحمدلله.
چیزی شده؟
نه، چطور مگه؟
انگار از یه چیزی ناراحتی.
ننه سلمان، نمیشه از شما چیزی رو پنهون کرد.
یادت باشه من قابله نصف جوانای این روسا هستم، نه فقط تو. هیچ کدوم از اون بچه هایی که من قابلشون بودم نمیتونن چیزی از من پنهون کنن.
امشب قراره خاله مروارید و نادر بیان عیادت آقا جون.
خب این چه ایرادی داره؟
هم نادر قبلا اومده هم خاله مروارید،
حالا دارن هر دوشون با هم میان، این چه اشکالی داره؟
خاله مروارید توی این چند وقت هر جا خواسته بره بدون نادر بوده، دوست نداشت با نادر جایی بره. من خالمو میشناسم.
آها، تو فکر میکنی اونا برای عیادت نمیان، برای تو دارن میان. آره؟
بله. اونا عیادت آقا جون رو بهونه کردن تا بیان خواستگاری، چون میدونن اگه بخوام بیان خواستگاری نه من نه آقا جون راضی نیستیم.
گوش کن لیلا جان، دختر دم بخت همیشه براش خواستگار میاد، همه جور آدم هم میاد، دکتر، مهندس، کشاورز، پلیس، خیلی های دیگه. این ایرادی نداره. تو باید همسر آینده تو درست انتخاب کنی ننه.
آخه ننه سلمان، من یه بار، حتی بیشتر از یه بار به خاله مروارید و نادر جواب نه دادم.
حالا این بارم روش اشکالی نداره. دنبال چی داری میگردی عزیزکم؟
تو رو خدا میبینی ننه سلمان، اصلا اوش و حواس درست حسابی ندارم، سرنگ و الکل پنبه رو نیاوردم.
مگه سرنگای من تموم شده؟
بله، امروز از شهر براتون سرنگ خریده بودم. میرم سرنگاتونو بیارم.
خودتو اذیت نکن ننی جون.
نه، حواسم نبوده.
پس بز و موقع اذان مغرب آمپول منو بزن.
من میتونم الان برم بیارم.
میدونم عزیزکم، میدونم. بزو موقع افطار که بعدشم با هم بریم مسجد.
پس موقع افطار میام هم آمپولتونو میزنم هم میبرمتون مسجد.
دستت درد نکنه ننه، خدا خیرت بده انشاءالله.
به به، آقای گلستان، مردم روستای گلفرا عاشق و شیفته یه چای شما شدن. ببین چی شده که سید آقام گفته برام یه چای دیگه بیار.
منو چی آقا قاسم؟
جانم چیه؟
راز موفقیت بنده تو چند تا چیزه. یک،
خب
مهمترینش هم همینه که میخوام بهت بگم. فقط گوش بده
که سید آقا اومده.
مهندس جان داشتم حرف میزدم.
من شرمندم، چون مهم بود اومدم وسط.
بله آقا مهندس اومده.
دیشب هم اومده بود.
خب خدا رو شکر، این نشون میده هر روز داره بهتر میشه. حالا شما راز خوشمزه شدن چایتون رو تعریف کنید.
بله، عرض میکردم شما وقتی میخواید چای
الان میارم. آرمان جان، آرمان است، من این سینی چای رو ببرم زودی برمیگردم تا شما داستان چایتون رو برام تعریف کنید. باشه؟
باشه.
ببخشید الان
راز چی؟
الان بد موقعیه برای قصه گفتن بعد از افطار.
عطای خان شما داری چی کار میکنی؟
مگه نمیبینی دارم استکانا رو میشورم.
پس من اینجا چی کارم؟
تو هم داری سماور آب میکنی، چای میریزی، کمک سیامکی.
آه تو ما رو دست کم گرفتی. خوشو برو توی مسجد. الان آقا یاوری میخواد سخنرانی کنه، تو هم که دوست داری همیشه پای صحبتاش بشینی. برو بشین، میشه سید آقا پدر خانم آینده ما نرده تنها باشه. باشه برو دیگه.
ده چرا شیر آبو بستی؟
بقیهش با من سیاه.
بی خود، از خودت مایه بذار. از اون موقع تا حالا من خودم سماورا رو آب کردم.
باشه، من خودم یه تنه اینجا رو میگردونم.
نه، من خودم استکانا رو میشورم، هر کی کار خودش رو انجام بده.
اصلا میدونی چیا؟ امشب همه کارای این آبدارخونه پای من. میخوام امشب کلی ثواب کنم.
دمت گرم شلقم، منم میرم تو مسجد.
نه خیر، چرا ولی اینجا هستیم؟ فقط عطابک خان میره.
چرا؟
چون همه عاشق چایی تو شدن. اگه من پای سماور باشم همه چی رو خراب میکنم. ببین این کار تخصصیه، من تخصصشو ندارم.
آها، از اون لحاظ.
بله از همون لحاظ.
باشه، حالا که اصرار میکنی میرم، ولی اگه احتیاج به کمک من بود صدام کن.
رو چشم تو بکن.
ببینم مطمئنی میخوای تنها این کارو بکنی؟
بله.
از الان بگم من فقط پای سماورم، رو کمک من حساب وا نکن.
شما برین تو بکن، خیالتونم تخت باشه. بفرمایید.
باشه
شما.
من رفتم.
بفرمایید.
ببین شلقم، منم چایی رو آماده کردم، میخوام برم توی مسجد. هر
وقت چایی تموم. کجا وایس ببینم.
چرا اینجوری میکنی؟ چه مرگته؟
من موندم چی شد که با تو یکی رفیق شدم؟
قولم اگه چی شده؟
کله کدو، سید آقا توی مسجده، لیلا خانم هم توی مسجده.
خب
به جمالت، یعنی هنوز منظور منو نفهمیدی؟
نه
کله کدو، خونه سید آقا الان خالیه. الان بهترین فرصتی که بریم مساکی پولو برداریم. اون وقت تو مثل خنگا بایستدی منو نگاه میکنی؟
الان این کارو بکنی؟
نه، میخوای سال دیگه این کارو بکنی. ببینم نکنه جا زدی.
آخه سید آقا گناه داره.
باز حرف خودشو زد. بابا چند بار بهت بگم قرار نیست که ما دزدی کنیم. نیت قرض گرفتنه. بابا حالا بجم تا دیر نشده دست بکاشیم. ببین من اینجا وای میستم، تو بری خونه سید آقا اون ساکو برمیداری میاری.
حالا چرا من؟
بابا تو اگه اینجا باشی میترسم همه چی خراب کنی. نگاه کن، یه ساکه ورزشیه، سیاه و آبی رنگه، تابلو. فقط زودی برو، زودی بیا.
همیشه کارهای سخت رو میدی به من.
بابا خور نزن دیگه. نگاه حاج آقا یاوری داره میره روی منبر، سخنرانی شروع بشه چای مایی هم تعطیله. برو دیگه، الان بهترین فرصته. برو.
چی میشه من از دست تو یکی راحت بشم؟ خدا میدونه تقصیر خودم هم هست، بهت رو میدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع صحبتم جا داره دوباره از برادرای مهندس که زحمت تعمیر مسجد رو دارن میکشن تشکر کنیم و یک خدا قوت بهشون بگیم.
زنده باشین آج آقا، وظیفه است.
برای سلامتیشون صلواتی عنایت کنیم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
خب بحث امشب راجع به افکار گناه آلوده. برای ترک گناه ما باید خودمونو قدرتمند به ترک گناه ببینیم. ترک گناه رو کار آسانی ببینیم. روایتی از مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام داریم که ترک کردن گناه راحت تر از توبه است. توبه خیلی دشواره. درک توبه هم دشواره و به این سادگی نیست. انسان به سادگی موفق به توبه نمیشه. روایت داریم کسی که در دین بدعت میگذاره نمیتونه توبه کنه. پرسیدن چرا؟ گفتن از بدعت گذاری لذتی میبره که دیگه اجازه توبه به اون نمیده، چون سرچشمه کاری بودن شیرینی داره.
اخذ من بیا محمد مصطفی صلوات
الله علیه و آله محمد.
حالا طرف اومده به دین یه چیزی اضافه کرده، معمولا موفق به توبه نمیشن. گناه اون عشق اونه و از اون جدا نمیشه، چون از اون واقعا پشیمون نیست و از اون لذت برده. ائمه ما رو از گناه میترسونن. روایت داریم اصلا شما به گناه نیاز ندارید. مثل اینکه من به شما بگم این کاغذ رو نخورید، شما میگید عجب تذکر بی ربطی، مگه من میخوام کاغذ بخورم؟ انسان نرمال میل به گناه پیدا نمیکنه. این یه چیزی اضافیه. به خاطر فضاسازی ها و کمبودهایی که داریم فکر میکنیم میل به گناه داریم. اولا ما میل به گناه نداریم. ثانیا ترک گناه کردن خیلی آسانه. ثالثا توبه کردن خیلی سخته. رابعا به خاطر سختی توبه کردن از گناه کردن فاصله بگیریم بهتره. این مطلب رو مدام تذکر بدیم و محاسبه بکنیم. یک منظومه ای رو به شکل محکم در ذهن خودمون شکل بدیم تا درست بشه. یکی از راهاش اینه که یک روحانی در مجالس ماه رمضان این فضایی رو که باید در ذهن درست بشه رو فهرستوار به شما بگه. یعنی کار بکنیم. بدون کار کردن به ابعاد مختلف ماجرا نمیتونیم از پس اون بر بیاییم. گاهی ما از این مجالس فرار میکنیم و میگیم اینها برای ما نیست، این به خاطر گناهه. یکی از کارهایی که گناه انجام میده اینه که قلب انسان رو زایل میکنه. روایت داریم هر کس گناهی انجام بده قطعی از عقل اون برداشته میشه که دیگه به اون بر نمیگرده. ظاهراً با توبه هم این قطعه از عقل به شما بر نمیگرده. ممکنه عذابتون نکنند. بالاخره گناه اینه، باید یک اتفاقی در عالم بیفته. ما به عالم چجوری نگاه میکنیم؟ مثلا میخواییم نفت در بیاریم، باید چاه بکنیم، با بیل و کلنگ نمیشه. حالا میگن در روح تو زیبایی هست، عمیقا فکر کن. میگه نه، من عمیقا فکر نمی کنم. ما باید نسبت به یک فضای معنوی باورهای ابتدایی پیدا بکنیم. در عالم عمل و عکس العمل وجود داره. من اگر جلوی ماشینی که با سرعت 120 حرکت میکنه برم، چیزی از من باقی نمیمونه. در عالم معنویات فکر میکنیم تعارف و واقعیت نداره، در حالی که واقعیت های آنجا خیلی محکمتره. پس ما اینها رو در نظر بگیریم تا کار ترک گناه آسان‌تر بشه. بدون تردید فکر گناه مقدمه انجام گناهه. اگه کسی جلوی فکر گناه رو نگیره، من به اون میگم از گناه هم نمیتونه جلوگیری بکنه، چون فکر گناه درون ساختمان روح انسان رو سیاه میکنه و همه جور ظلماتی به وجود میاره. فکر گناه از خود گناه شیرین تره، بیشتر انسان رو فریب میده. انسان در فکر گناه فیلم سیاه و سفید رو در ذهن خودش رنگی تعریف میکنه. تخیل گناه گناه رو برای انسان شیرین تر میکنه. جرم این کار سنگین تره. رسانه های امروز مردم رو وادار به تخیل گناه میکنن و گناه افزایش پیدا میکنه، وگرنه واقعیت گناه انقدر لذت نداره. فیلم ها و سریال ها انسان ها رو به هوس گناه میندازه. مواظب باشید، بدونیم داریم به خودمون دروغ میگیم و زحمت خودمون رو زیاد میکنیم. واقعیت گناه و دنیا انقدر لذت نداره. انسان متعادل ذوق زده نمیشه. شما باید از گناه فاصله بگیرید. اگر میخواید در اون نیفتید، راهش اینه که فکر گناه رو هم نکنید. فکر گناه به ما دروغ میگه، خودمون اسیر دروغمون میشیم. اگه کسی خودش رو به خواب زده باشه نمیتونیم اونو بیدار کنیم، ولی کسی که خوابش برده باشه میشه اونو بیدار کرد. کسی که توی تخیل گناه میکنه خودش رو به خواب زده. از پیامبر روایت داریم از مستی گناه بترس، مثل مستی شرابه و از مستی شراب هم بالاتره. مواظب باشید که مست نشید. فکر گناه انسان رو مست و عقل رو زایل میکنه. حالا با یک چنین انسانی میخواییم صحبت بکنیم. بهترین آداب ماه رمضان ترک گناهه. خدایا به مقربین ما رو از شر شیطان و افکار گناه آلود دور نگه.
الهی آمین.
خداوندا تو رو به جلال جبروتت سوگند، در این ماه مبارک به تمام مریض ها شفای عاجل مرحمت کنی.
الهی آمین.
غلطی کردم، اونو فرستادم. هی کاش خودم میرفتم. صحبت های آجاقام تموم شد، اون کله کدو هنوز بر نگشته.
پسر معلومه تو کجایی؟ من نصف جون کردی. ایول تونستی پیداش کنی؟ بابا دمت گرم. نوکرتم هستم، الان مداد میدم. خیلیم آب. بیا عزیزم بخون نوش جونت. خیلی خوب، بده من ببینم توش چه خبره. تو سا کنه میدی
شلقه. وای به حالت اگه این پولو بر نگردونی.
خیال تخت، این پول فقط یه قرضه. قرضم که بود برگردون دیگه.
قول
قول. حالا ببینم تو چه خبره. آخای جونم، خیلیه، دمت گرم پسر. نه هنوز میشه رود حساب باز کرد.
شلغم قول دادی. یا
نترس، شلغم حرفش دوتا نمیشه.
آها.